محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرو که خدایان هست و نه یاد کرده پدران؟
نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد.
خورشید هدایت.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه خورشید هدایت. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و صحتمند باشید. دعوت میکنم که در برنامه این هفته هم با ما همراه باشید. این هفته هم از پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میگیم. در برنامه این هفته ابعاد دیگری از شیوه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در دعوت به اسلام را خدمتتان بازگو می‌کنیم. یکی از مسائل بارز در سیره پیامبر این بود که آن حضرت همواره پیش از آن که به جنگ دشمنان برود، آنها را به اسلام و تسلیم شدن در برابر خداوند قادر و یکتا فرا می‌خواند. زیرا هدف اساسی آن حضرت اصلاح و هدایت بود و اگر می توانست با صلح و آرامش به این هدف دست یابد هرگز جنگ نمی کرد. در اندیشه ایشان دشمنان نیز گروهی از انسانهای گمراه بودند. با وجود کینه‌توزی های آنها و ضربه هایی که به پیامبر و اسلام وارد کرده بودند، آن حضرت همچنان خواهان هدایت ایشان بود. به عنوان مثال در جنگ بنی قینوقا، پیش از آن که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با یهودیان به جنگ بپردازد، آنان را در بازارشان جمع کرد و فرمود: ای گروه یهود، از خدا بترسید تا آنچه بر سر قریش آمد بر سر شما نیاید. اسلام آورید تا در امان باشید. شما می دانید که من نبی مرسل هستم و این را در کتابهای خود یافته اید و پیمان الهی بر شماست. در جنگ خیبر نیز هنگامی که پیامبر هدایت سپاه را به دست علی علیه السلام سپرد چنین فرمود: آهسته حرکت کن تا به آنان نزدیک شوی، سپس آنان را به اسلام دعوت کن و به حقوقی که خدا برایشان واجب کرده است خبر ده و خدا سوگند اگر یک نفر به دست تو هدایت شد و اسلام آورد، برای تو بهتر است از آن که همه شتران سرخ مو از آن تو باشد. پیامبر هرگز کسی را برای پذیرش دین مجبور نمی کرد. خداوند در قرآن رسولش را به عنوان نجات بخش و آزاد کننده انسانها از قید و بند معرفی می کند. دعوت پیامبر بر اساس میل و اختیار انسانها صورت می پذیرفت. زیرا دین که خود منادی آزادی از قید و بندهای شیطانی و محدودیتهای مادی است، نمی تواند با اکراه پذیرفته شود. سیره پیامبر انتخاب آزادانه دین بود. آن حضرت هرگز مانع انجام وظایف دینی پیروان سایر ادیان الهی نمی شد. مسیحیان و یهودیان در پرستش و انجام وظایف دینی خود آزاد بودند و کسی از آنان به اجبار اسلام نیاورد. یکی دیگر از شیوه های رسول گرامی اسلام که فضا را برای گفتگو آماده می کرد، انتقاد پذیری آن حضرت بود. پیامبر هرگز از شنیدن حرف های دیگران ناراحت نمی شد. ایشان شرایط را به گونه‌ای فراهم می کرد که دیگران به راحتی نظر انتقادی یا حتی مخالف خود را بیان کنند. مشورت با اصحاب و یاران یکی دیگر از شیوه های گفتگو در سیره پیامبر اسلام بود. هنگامی که مسلمانان می دیدند که پیامبر با آنان مشورت می کند، احساس عزت و سربلندی می کردند. این مسئله عامل مهمی در تبلیغ دین و جذب مردم به آن بود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در موارد متعددی بر اساس نظر یاران خود عمل می‌کرد. این نشان دهنده این حقیقت بود که آن حضرت از استبداد و خودرأیی پرهیز داشت.
هنگامی که اسیران بنی طی از قبیله حاتم طایی را به مدینه آوردند و آنها را وارد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کردند، از جمله آنها صفانه دختر حاتم بود. مردم از زیبایی او در شگفت شدند. وقتی که شروع به سخن گفتن کرد، از ملاحت گفتار و شیرینی بیانش حیران گشتند، به طوری که زیبایی او را فراموش کردند. اما چه شد که پیامبر بزرگوار اسلام نه تنها دختر حاتم طایی را آزاد کردند و با آدمهای مطمئن او را روانه دیار خودش کردند، که تعداد زیادی شتر و گوسفند هم به صفانه دادند؟
از این که دوباره تو را سالم میبینم بی اندازه خوشحال هستم، ولی از زمانی که از مدینه آمدی کمتر سخن میگویی. راستش را بگو، مسلمانان به تو آسیبی رساندن؟
برادر چند بار بگویم خیر؟
پس چرا غرق در اندیشه ای؟
راستش را بخواهی به فکر پیامبرشان محمد هستم. ما به پدرمان میبالیدیم، ولی او جوان مردی و سخاوت را به حد کمال رساند.
او جوان مردی و سخاوت را به حد کمال رساند؟ سخن بگو، آنگاه که اسیر مسلمانان شدی چه اتفاقی برایت افتاد؟ این تعداد گوسفندان و شتران را چگونه و با اجازه کی آورده ای؟
مرا نزد پیامبرشان بردند.
خب؟
جمعیتی اطراف ما را احاطه کرده بودند. به خودم جرأت دادم که با رهبرشان یعنی محمد سخن بگویم. ای محمد، پدرم از دنیا رفت و برادرم پنهان شد. اگر مرا آزاد کنی تا دشمنان سرزنش نکرده و قبائل عرب طعنه نزنند، بسیار بجا و بمورد است، زیرا پدرم مردی طرفدار اخلاق پسندیده بود. گرسنگان را سیر می کرد و برهنگان را پوشاک می داد. هیچ آرزومندی پیش او نیامد مگر اینکه به آرزوی خود رسید. او تا سخن مرا شنید رو به من کرد و گفت: دخترک، این صفات که شمردی از اخلاق مؤمن است. اگر پدرت زنده می بود، ما از خداوند برایش طلب بخشایش و رحمت می کردیم. سپس گفت او را آزاد کنید به واسطه یه شرافت پدرش. همونجا فرصت را غنیمت دانستم و از او خواستم که همراهانم را نیز آزاد کند.
و او چه کرد؟
او با بزرگواری تمام گفت همراهان او را به واسطه ی شرافت خودش آزاد کنید. به خوبی جملاتش را به خاطر دارم. رو به یارانش کرد و با آنها گفت: سه دسته را ترحم و رسیدگی نمایید. عزیزی که بعد از عزت خار شود، ثروتمندی که بینوا گردد، و دانشمندی که در میان نادانان زایه شده باشد.
چقدر جالب!
آری،
چه سخنان حکمت آمیزی!
درست است. آنگاه بود که به خود جرأت دادم و گفتم که اجازه دهید که برایتان دعا کنم. او اجازه داد و من هم گفتم خداوند کمک ها و نیکوکاری های شما را شامل مستمندان و بیچارگان نماید و هیچ نعمتی را از قوم و دسته ای نگیرد مگر آنکه شما را وسیله بازگشتان نعمت قرار دهد. آنگاه او بعد از دعایم آمین گفت و در بهت و ناباوریم به یارانش دستور داد که شتر و گوسفند زیادی به من بدهند. از این بخشش شگفت زده شده بودم برادر. گفتم که این نوجود و سخاوت مخصوص کسانی است که از فقر و پریشانی نترسند.
و او چی جواب داد؟
گفت که مرا پروردگارم اینطور تربیت کرده. من هم گفتم اجازه می فرمایید به سوی خانه خود برگردم؟
راستش اگر من بودم شاید قبول نمی کردم که اجازه دهم تو به سوی خانه برگردی.
من هم خیلی امیدوار نبودم، ولی محمد گفت تو مهمان ما هستی تا از خویشاوندانت شخص مورد اعتمادی بیاید و به همراهی او بروی.
بسیار جالب است.
در این مدتی که طول کشید که پسر عموهایم به دنبالم بیایند، چنان مهمان مرا عزیز و گرامی داشت و حتی در راه چندین سوار جنگجو را مأمور کرد تا صحیح و سالم مرا به خانه‌ام برسانند.
جالب است
برادر.
بله خواهرم.
از تو خواهشی دارم، برو و به این مرد ملحق شو. اگر او را ببینی خواهی دانست براستی پیغمبری بزرگوار و با عظمت است.
از تو چی پنهان؟ خود نیز با شنیدن داستان شگفت‌انگیز تو به این اندیشه افتادم.
پس فرصت را از دست مده برادر.
عدی آماده ی رفتن گردید و به مدینه آمد. هنگامی که حضرت در مسجد بود به خدمت ایشان رسید. همین که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او را دید فرمود تو کیستی؟ عرض کرد من عدی ابن حاتمم. حضرت از جای بلند شد و عبای خود را زیر او پهن کرد و عدی را بر روی آن نشانید و خود حضرت به جهت احترام روبروی او نشست و از مشاهده این اخلاق پسندیده پیامبر عدی اسلام آورد.
همچنان از برنامه خورشید هدایت صدای ما را میشنوید. بخشی را شنیدید کاری از همکارانم در گروه نمایش. دعوت میکنم که در ادامه همراه ما باشید. دوستان عزیز، پیامبر در کنار تبلیغ و ارشاد مردم به هدایت و ارشاد سران حکومت ها و امپراتوری های بزرگ زمان خود نیز اقدام کرد و این دو را در کنار هم مورد توجه قرار داد، زیرا توجه به یکی و غفلت از دیگری هرگز نمی توانست در ترویج اسلام ثمر بخش باشد. به همین دلیل یکی از مهمترین شیوه های گفتگوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از تحکیم پایه های حاکمیت در مدینه ارسال نامه های مستقیم برای دعوت پادشاهان مهم آن زمان بود. حاصل این مکاتبات در مجموع موفقیت آمیز بود. وقتی در نامه های حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دقت و تأمل می کنیم و نکات ظریف و دقیقی در آنها برمی خوریم که در نوع خود کم نظیر یا حتی بی نظیر است. همه نامه های پیامبر با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده است، زیرا خدای متعال پیامبر خود را این گونه تعلیم داد. پیامبر هم تأکید داشت و می فرمود که هر کاری بدون نام خدا آغاز شود ناقص خواهد بود. پیامبر در نامه به سلاطین و فرمانداران و سایر اشخاص بعد از ذکر بسم الله نام خود را می آورد و می فرمود از محمد رسول خدا. این نه به منظور بزرگ داشت خیش بلکه تعظیم مقام نبوت و رسالت بود. در تاریخ آمده است وقتی نامه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به دست پادشاهان ایران و روم رسید و آنها دیدند که پیامبر نام خود را مقدم بر نام آنها ذکر کرده است غافلگیر و شگفت زده شدند. مورخان نوشتند کسرا پادشاه ایران خشمگین شد و نامه حضرت را پاره کرد. برادر یا پسر عموی قیصر پادشاه روم هم که نامه را برای قیصر می‌خواند وقتی متوجه موضوع شد از شدت عصبانیت می‌خواست آن را پاره کند، اما قیصر مانع شد. آن حضرت در اکثر نامه‌های خود بعد از ذکر بسم الله و نام خیش به طور صریح از مخاطب نامه اسم می‌برد. در بعضی نامه‌های مربوط به پادشاهان و سلاطین بعد از ذکر اسم آنها لقب‌هایی مانند بزرگ حبشه یا بزرگ قوم نیز به چشم می‌خورد. نامه‌های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و سلاطین زمانش از نظر بلاغت در حد اعلا قرار داشت. اکتفا کردن به قدر ضرورت و بیان اصل مطلب، نپرداختن به امور جزئی، استفاده از الفاظی که بدون تکلف معنا را به ذهن مخاطب منتقل کند و پرهیز از طول دادن بیمورد سخن از نمونه‌های بارز بلاغت در نامه‌های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به شمار می‌آمد. محتوای تمامی این نامه ها دعوت به توحید و اسلام در فضای کاملا دوستانه بود. آن حضرت در محرم سال 7 هجری در یک روز 6 نامه به پادشاهان روم، ایران، حبشه، مصر، اردن و یمامه نوشت و آنها را به دین اسلام دعوت کرد. به عنوان مثال در نامه آن حضرت به پادشاه روم آمده است: به نام خداوند بخشنده مهربان، از محمد پسر عبدالله و هرقل بزرگ روم، سلام بر کسی که از حق پیروی کند. پس من تو را به دین اسلام فرا می‌خوانم. مسلمان شو تا در امان باشی و در این صورت خداوند به تو دو ثواب می‌دهد: ثواب ایمان خود و ایمان ملت، و اگر از این کار امتناع ورزی، گناه زیر دستانت نیز برگردن توست. از مجموع نامه‌های پیامبر با پادشاهان این مسئله استنباط می شود که پیامبر به این موضوع توجه داشت که اگر حکمرانان اصلاح شوند، مردم نیز اصلاح خواهند شد، و اگر گمراه و فاسق باشند، مردم هم گرفتار انواع و اقسام رذایل اخلاقی و اجتماعی می شوند. همچنین از مضمون نامه‌های پیامبر می توان فهمید که آن حضرت خواهان گفتگو در سطح جهانی و بین المللی برای دعوت به اسلام بود. به عبارتی امر به معروف و نهی از منکرهای سیاسی و بین المللی مورد توجه خاص پیامبر قرار داشت. پیامبر از طریق ارسال نامه به سایر بلاد نشان داد که منجی همه انسان هاست و برای هدایت و رهبری همه بشر مبعوث شده است.
محمد یا رسول الله، یا حبیب الله، یا خلیل الله، محمد.
عزیزان، نامه‌های پیامبر در مدت کوتاهی آثار مثبت خود را به خوبی نشان داد. قیصر روم به تفکر و تفحص روی آورد. او در زندگی پیامبر تحقیق کرد و به شدت تحت تأثیر آن حضرت قرار گرفت. نامه‌ای به رسول خدا نوشت و مراتب ایمان و اخلاص خود را به اطلاع ایشان رساند. در ایران هم اگرچه در ابتدا خسرو پرویز وقتی دید پیامبر نام خودش را بر وی مقدم داشته خشمگین شد و نامه را پاره کرد، ولی فرستادگانش وقتی به حضور پیامبر رسیدند تحت تأثیر آن حضرت قرار گرفتند و اسلام آوردند، و این سرآغاز و نقطه عطف ظهور اسلام در سرزمین ایران شد. همینطور پادشاه مصر و نجاشی پادشاه حبشه و زمامداران شام، یمامه و جاهای دیگر تمایل قلبی به اسلام و پیامبر از خود نشان دادند و زمینه را برای گرایش مردم این مناطق به دین اسلام و گسترش توحید فراهم کردند. تمامی این تحولات مثبت در سایه لطف و مهربانی و مدارای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تحقق یافت. ایشان نشان داد که اسلام بیش از هر چیز طرفدار استدلال، گفتگو و مدارا می باشد، چرا که دینی است که بر فطرت، عقل و منطق استوار شده است. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته خورشید هدایت رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.